Lumos.
سلام، اینجا پادکست لوموس، کاری از سایت مرکز دنیای جادوگری و سایت دمنتور. من خشایارم. سلام بچه ها.
سلام، من شادیم.
امیدم. سلام.
سلام، من میلادم.
سلام، منم حسینم.
اوه
وای خدای من،
به به، ببین کی اینجاست.
مهمون داریم، چه مهمونی.
حسین خیلی خوش اومدی توی این پادکست. قراره با هم دیگه بزنیم به دل دنیای هری پاتر و دنیای جادوگری. میخوایم توی هر شمارش بریم سر وقت یه فصل از کتابا و زیر و روش کنیم، تعاطوش رو در بیاریم، جنبه های دیگه و جزئیاتش رو مرور کنیم، داستان و از زاویه دید شخصیت های مختلف بررسی کنیم، توی خط زمانی داستان جلو و عقب بریم، همه تیکه های پازل رو کنار هم بچینیم و تا جایی که میشه موشکافیش کنیم. حالا شما چه پاتر هد باشید چه نه، پیشنهاد ما اینه که همراه ما بشید. هر هفته فصل به فصل و پا به پا با همون پیش بیاید، چون به صورت وصف ناشدنی قراره به همون خوش بگذره. ولی یادتون باشه این پادکست شامل هشدار لو رفتن میشه، مخصوصا این اپیزود. یعنی اگه از اون دسته کسایی هستید که فیلم و کتابا رو تموم نکردید و دوست ندارید داستان واسهتون لو بره، دیگه حسابی خودتون در جریانش باشید.
خب ما هر هفته شنبه ها یه قسمت جدید منتشر میکنیم و فصل به فصل با کتابا میریم جلو. همونطوری که شادی گفت، صحبت ما مربوط به تمام داستان میشه، یعنی ما این پیش‌فرض رو داریم که هممون کتابا رو خوندیم و از کل داستان خبر داریم. علاوه بر هفت کتاب اصلی، کتاب فرزند نفرین شده، دوتا فیلم جانوران شگفت انگیز، کتاب حال اومدن و حتی متنای دیگه‌ای که بعداً خانم رولینگ نوشتارم بهشون توجه میکنیم. یعنی این که منم مثل شادی دوباره تاکید میکنم، اگر که دوست ندارید آخر داستان براتون لو بره، این اپیزود رو با احتیاط بیشتری گوش کنید.
هشدار لو رفتن.
آره. اما با همه این حرفایی که گفتم، اگه کتابا رو نخوندین بازم میتونید کنارمون باشید. اینطوری متوجه میشین که این دنیا چقدر گسترده است. پیشنهادمون اینه که هر آخر هفته بشینید فصل بعدی رو بخونید، شنبه بعدش در موردش با هم دیگه صحبت میکنیم. اسپانسر این قسمت از پادکست لوموس فروشگاه فانتازیو. فانتازیو مرجع ارائه محصولای دنیای فانتزیه، از جمله دنیای جادویی هری پاتر. سایت فانتازیو حدود 1000 تا محصول مرتبط با دنیای هری پاتر داره، مثل چوب دستی شخصیت‌ها، نقشه قارتگر و شال و کلاه‌های گروه‌های هاگوارتس، هودی و تیشرت و ماگ و قاب موبایل و کلی محصول چاپی دیگه هم با طرح‌های هری پاتری دارن. میدونم که هممون سالهاست منتظر اینیم که برامون نامه هاگوارتس بیاد. فانتازیو براتون نامه هاگوارتس میفرسته با اسم و آدرس اختصاصی خودتون. اونا تو خود نامه دلیل به موقع دریافت نکردن نامتونم توضیح دادن. اگه میخواید اول سپتامبر امسال از قطار سری و سیر هاگوارتس جا نمونین، حتما یه سر به سایت فانتازیو بزنید. fantazio.ir.
خب میرسیم به نظراتتون که توی سایت و شبکه‌های اجتماعی و برنامه پادکست گذاشتین، ولی خب میدونین که بعضی از نظرها خیلی طولانیه، ما نمیتونیم تو پادکست بخونیم، ولی مطمئن باشین تک تک نظراتتون رو همه بچه های پادکست میخونن. یکی از نظرهایی که توجه منو جلب کرد در مورد شخصیت هرمیونی و گروه بندیش بود، گفتن که به نظر نمیخورد بهش که ریونکلای بشه به جای اینکه گریفیندوری باشه. اتفاقا در این مورد خود خانم رولینگ هم توضیح داده. یه داستان ما تو سایت داریم به اسم متأخر کلاه. این متأخر کلاه در مورد کساییه که گروه بندی براشون به صورت غیر معمول و خیلی طولانی میشه. برای هرمیونی گرینجر و نویل لانگباتم هم دچار همین قضیه متأخر کلاه شدن، و به خصوص برای هرمیونی نزدیک 4 دقیقه طول کشید تا کلاه گروه بندی اونو تصمیم بگیره چه گروهی بره. البته توی خود داستان کتاب پنجم هم در این مورد توضیح داده، یکی از شخصیت‌ها به اسم تری بوت که از بچهای ریونکلا به هرمیونی میگه که چطور تو ریونکلا نیفتادی، به هوشت میخوره که ریونکلایی باشی. خود هرمیونی تو جواب بهش میگه که کلاه گروه بندی به صورت جدی قصد داشته که اونو ریونکلا بذاره، ولی خودم تصمیم گرفتم در آخر که گریفیندور باشم. برای همین هرمیونی گریفیندوری شد.
این یه مسئله رو برای من الان روشن کرد. پس صدایی که مثلا هری شنید از کلاه بقیه نشنیدن.
نه اصلا فقط خود شخص میشنوه دیگه، تو ذهنش میشنوه اون صدا رو.
یعنی فقط اسم گروه رو میگه کلاه به صورت بلند.
بله،
نتیجه نهایی رو در اصل.
آره، پس دوباره چیزی که تو فیلم دیدیم متفاوته با اصل داستان.
آره، حالا اینو گفتیم ولی بخش دیگه‌ش هم جالبه تو همین داستان متأخر کلاه، در مورد نویله که نوشته نویل که از شهرت این گروه یعنی گریفیندور به خاطر شجاعتش میترسید، درخواست کرد که تو هافلپاف قرار بگیره. نوشته مشاجره مسکوت آن دو یعنی کلاه و نویل در نهایت با پیروزی کلاه خاتمه یافت. اینجا بنده خدا نتونست نظرشو
تحمیل کنه.
آره،
یه دوستی هم توی کست باکس واسمون کامنت گذاشته، اصل MDA20Q2. حالا این چیزیه که یوزرنیمشونه. سوال پرسیدن، یه سوال، جادوگرا چطوری میتونن بعد از مرگ دیده بشن؟ آخه مثلا وقتی سدریک مرد چرا روحش برنگشت به دنیای واقعی؟ یا مثلا چرا دامبلور برنگشت؟ چرا روح ولدمورت برنگشت؟ خب اینو توی کتاب محفل ققنوس بعد از مرگ سیریوس، یعنی اواخر کتاب، هری که خیلی در مونده است و دلتنگه واسه سیریوس، میره پیش شبح گریفیندور نیکه تقریبا بی سر، ازش میپرسه که چجوری میشه که اشباح برمیگردن و میمونن. البته نیک تو داستان همون موقع میفهمه منظور هری چیه و کامل بهش توضیح میده که این قضیه چیه. میگه اشباح درست موقعی که میمیرن مثل اینکه یه تصمیمی رو میگیرن، اینکه ادامه بدن، یعنی اینکه اون فرایند مرگ رو طی کنن و ادامه بدن و برن، یا اینکه خیلی دلبستگی و وابستگی دارن و انتخاب میکنن که بمونن، که به صورت شبح توی دنیا باقی میمونن. ولی بعد از این اتفاقی که میفته پشیمون میشن. همه جادوگرا اینطوری نیستن، یه سری از جادوگرا این انتخابو میکنن دیگه. ولی خب قطعا دامبلدور هرگز همچین انتخابی رو نمیکرد که بخواد بمونه، یا حتی خود سیریوس. سیریوس مثلا مرد، ما میدونیم که خیلی مشتاق این بود که بره پیش جیمز، پس نمیخواست تو این دنیا بمونه. ولدمورت هم که روحش تیکه تیکه شده بود، اصلا 800 تا تیکه کرده بود روحشو، یه پارچه نبودش که بتونه اصلا بخواد بمونه. این دلیلیه که حالا اشباح بعضیاشون دیده میشن، یعنی اینم یه حالت انتخاب داره. اینجوری نیستش که صرفا همه جادوگرا این توانایی رو داشته باشن یا یه همچین انتخابی بکنن.
یه چیزی که خیلی ازمون میپرسن اینه که خب با این روندی که ما داریم میریم جلو و هر هفته داریم یه قسمت جدید منتشر میکنیم، در مورد هر فصل صحبت میکنیم، خب مشخصه دیگه تعداد فصلای داستان اگر اون مؤخره آخر کتاب هفتو بذاریم کنار میشه 199 فصل. یعنی یه چیز حدود 4 سال ما باید در خدمتتون باشیم. ما قصدمون و برنامه‌مون اینه که حتما تا آخر کتاب هفت بریم جلو و تمام تلاشمون رو می‌کنیم که این راه به پایان برسه. آره، ما قراره که یه چیزی بیشتر از 4 سال در خدمتتون باشیم.
برنامه‌مون اینه،
یا خودمون به پایان می‌رسیم یا پادکست.
یه چیزی هم من توی قسمت قبلی گفتم، فکر میکنم لازمه که اصلاح کنم. من در مورد لوکیشن فیلم برداری سرسرای بزرگ گفتم که فکر میکنم واسه یه دوتا فیلم اول توی ساختمان پارلمان انگلیس فیلم برداری کرده باشن. همین چند روز پیش من یه دونه ویدیوی پشت صحنه دیدم که متوجه شدم که نه، این لوکیشن رو ساختن و توی استودیوی لیوزدن توی لندن ساخته شده. الانم اتفاقا این وضعیت شرایط الان در واقع قرنطینه انگلیس هم تموم شده، قابل بازدیده، یعنی میتونن مردم برام ببینن. ولی من یه مستند دیده بودم چند سال پیش که از همین ساختمان پارلمان انگلیس بود، که یه سالونی داشت که خیلی شبیه سرسرای بزرگ بود. و خب یه جایی هم بعدش خوندم که توی دانشگاه آکسفورد هم یه همچین چیزی هست. مثل این که حالا این لوکیشن رو که ساختن از روی این دوتا محل الهام گرفتن، حالا اونو ساختن، ولی من اصلاح میکنم که از همون فیلم یک توی لوکیشنی که خودشون ساختن توی استودیو فیلم برداری شده این صحنه.
یعنی از فیلم یک تو لوکیشن فیلم برداری های کل فیلم اون اول کار لااقل سرسرای بزرگ رو ساخته بودن.
بله.
آره آره. دقیقاً. یعنی سرسرای بزرگ و مثلا کوچه دیاگون جزء اولین لوکیشنایی بوده که ساخته شده برای فیلم.
در مورد لباس مکاناگل هم لازم میبینم این نکته رو بگم، لباس مکاناگل در اصل سبز زمردین بوده ولی آقای کبریایی تو کتاب به این رنگ ترجمه نکرده، نوشته زرد کهربایی اگه اشتباه نکنم، ولی در اصل لباسش سبز زمردینه.
نوشته بذار الان بگم که خیالمونم راحت شه. نوشته که ردای بلند زرد رنگی.
آره زرد رنگ.
آره حالا این که آقای کبریایی رنگ سبز خوشش نمی اومده، باید این وسط خانم مک‌گانگل هم تحت تاثیر قرار میذاشته.
من واقعا صحبتی ندارم در این زمینه.
خب برسم وقت این فصل که یه جورایی ورود ما به دنیای جادو کردیم.
از این فصل که هری وارد دنیای جادوگری میشه،
ولی این فصل واقعا حالا شروع داستانمون یا ورودمون به دنیای جادوگری نیست، ولی شروع اون اصل داستانه، اون پلاته به قول انگلیسی ها، که داستان اصلی انگار از این فصل شروع میشه. حالا تو فصل قبلی بچه ها وارد هاگوارتس شدن و میشد در مورد هاگوارتس حرف زد، ولی حالا دروغ چرا، شادی میخواست در مورد هاگوارتس حرف بزنه، فصل قبلی من بهش گفتم حرف نزن. تو این فصل حرف بزنیم.
بچه خشایار نذاش من حرف بزنم، خشایار نمیذاره من حرف بزنم. بعدا به امید میگین کم حرف میزنه تو رو خدا، از بس من مظلومم تو این پادکست.
خب حالا میخوایم قبل این که وارد خود فصل 8 کتاب سنگ جادو بشیم در مورد هاگوارتس حرف بزنیم با یکم تاخیر نسبت به فصل قبلی.
توی فصل قبلی ما اولین بار بود که با هاگوارتس مواجه میشدیم دیگه، هم ورودیش، هم سالونش، فضاهاش، تالار اصلیش، بعد از اونم که ضیافتشان برگزار شد با هری از تالار اصلی رفتیم به خوابگاه و توی این مسیر اینقدر چیزای مختلف و هیجان انگیز و جالب وجود داشت که حالا هری دیگه از بس شگفت زده شده بود، دیگه انرژی واسهش نمونده بود که بخواد دوباره تعجب بکنه از این جزئیاتی که توی این قلعه یا توی این مدرسه داره میبینه. میتونیم به معماری خود قلعه اشاره بکنیم، معماری مدرسه اشاره بکنیم، سقف‌های بلند، جزئیات خیلی زیاد، سبکی که شاید ما حالا تو معماری بهش میگیم یه جورایی به گوتیک نزدیکه، پلکانی که تو فصل قبل بهش اشاره کرد و ما دو مرتبه واسه تو جای جای مختلف کتاب میبینی پلکانه که حرکت میکنن. آخه آدم کجا تو زندگیش دیده پلکان حرکت بکنه؟ آدم هیچی رو نمیتونه، هیچ جایی مسیری رو نمیتونه پیدا بکنه
واقعا.
و یه جورایی شبیه شکنجهگاهه. یعنی چه وسط راه یه دفعه راه عوض میشه، غیب میشه، بنده خدا میخواد بره سر کلاس، بعد از چند تا مانع رد شد تا برسه کلاسش.
حالا جالبش اینه که توی این مدرسه عوض شدن و پیدا نکردن مسیر کلاس اصلا عذر موجهی هم نیست واسه دانش آموزا. شکنجه رو سخت‌ترم میکنه
واقعا.
حالا جدا از معماری، ما تو مبلمان و تمام آیتمایی که آبجکت هایی که تو، یعنی اشیایی که تو، حالا میخواییم فارسی صحبت کنیم، اشیا فارسی نیستش که، اجسامی که
من حیصل مجموع مجبوریم همینا رو بگیم.
آره تو تمام آبجکت هایی که تو این مدرسه میبینیم هم باز یه سری شگفتی وجود داره. آخه تابلو تصویرش تکون میخوره؟ تابلو آدم افراد از این تابلو میرن تو اون تابلوی دیگه؟ کجای عالم اینطوریه؟
خب ما توی قسمت های قبل هم گفتیم دیگه، کلن ما داریم وارد یه دنیای جدید میشیم، باید تمام پیشفرزامونو انگار بذاریم کنار. حتی بعضی موقعا شاید ما باید تعجب کنیم از این که مثلا اگه توی دنیای ماگلا روزنامه هست، اینا هم چرا روزنامه دارن؟ یعنی شباهتاش بعد ما رو متعجب کنه.
آخه ما که علاوه درمیه داریم میگیم داریم دنیای جدیدی میشه، باید این دنیای جدید. خیلی خوبه. خلاصه فکر کنم این دنیای جدید داره تبدیل به یک جمله کلمه چیز میشه تو پادکست و من خوشحالم الان تجربه
کلیشه.
آره.
در مورد پله‌ها که گفتی توی همین فصل یه جا نوشته که حالا برای خودم نوشتم، نوشته تعداد پلکان‌های هاگوارتس 142 تا بود.
آره
تعداد دقیقش رو نوشته، ولی من تشکر میکنم از خانم رولین که این دفعه عدد اول استفاده نکرد.
آفرین عدد زوجه.
حالا من یه اشاره به بازی میتونم بکنم یا نه؟
آره بگو.
از بازی پنجم هری پاتر این هاگوارتس رو خیلی کامل ساختن و این وعده رو دادن که تو هاگوارتس میتونیم بچرخیم. خیلی برای من اون بازی جالب بود که یه جورایی مثلا تو اون دوره تونستیم این چیزا رو تو هاگوارتس مثلا تجربه کنیم و خیلی خوشم اومد. حالا این بازی هاگوارتس لگسی که میخواد بیاد امیدوارم یه لول خیلی جدیدی از اینو برامون باز کنه.
آره
اون که والا من تقریرش دیدم فوق‌العاده بود، یعنی یه چیز عجیب غریبی بودش.
خیلی خوبه، حتما تو درک فضایی هاگوارتس بهمون کمک میکنه.
من این بازی جدیده که الان اومده تقریبا یه سال یکی دو سال اومده رو تجربه نکردم.
خیلی موبایلیه.
آره اونم تو هاگوارتس، اونم یعنی اوپن ورده.
اینی که من میگم یه بازی فول گرافیکی برای پلی استیشن.
میدونم اون که برای PS5 میخواد بیاد
و PC.
آره آره،
ولی این موبایلیه. آره اینم تو اسکیل خودش بازی، منم زیاد اونو جلو نرفتم ولی تو اسکیل خودش بازی قابل توجهیه.
منم واقعا اون بازی محفل ققنوس رو خیلی دوست داشتم، به خاطر همون بخصوص بخش همین پله ها رو که میچرخیدی خیلی حس خوبی داشت.
غیر از بازی هم من تو این مستندی که درباره دنیای جادوگری بودم دیدم که رولینگ ظاهراً یه کروکی از پلان هاگوارتس بر خودش داشته، یعنی کشیده بوده که توی موزه توی اون نمایشگاه به نمایش گذاشتنش. خب این خیلی به نظر من جالب و جذاب، همیشه بر ما سوال بوده که خب پلان یعنی فضا سازی و موقعیت فضاهای هاگوارتس چه جوری میتونه باشه.
آره
درکش رو واسمون بهتر کرده.
البته من اینم باید بگم که اون حسی که حس انسجامی که من توی کتابا میبینم نسبت به هاگوارتس و یه حس ثابت بهم میده، توی فیلم ها این حس متفاوته و یکی از دلایلی که من فیلم ها رو به اندازه کتابا دوست ندارم همون حس متفاوتیه که از هاگوارتس توی هر فیلم میگیرم. یعنی فیلم هر کارگردان یک هاگوارتس متفاوتی رو میبینیم، به خصوص سر فیلم 1 و 2 که اصلا لوکیشن‌های واقعی جای دیگه اصلا فیلم برداری کردن.
دقیقا در تایید حرفت میخوام بگم که اون پلکان به اون بلندی تو فیلم آخر تو این همه سال هاگوارتس کجا بود؟
اصلا خیلی جالبه اونا اضافه کردن.
واقعا اصلا برای من عجیبه، پلکانی که تموم نمیشه، پلکانی که تو کوریدور اصلیه، پلکانی که یه جورای پلکان اصلیه. یعنی ما هیچ جایی تو تمام فیلم‌های قبل به غیر از فیلم آخر پلکانی با این عرض، با این عرض زیاد که مثلا نزدیک 5 متر میشه اصلا نداشتیم
و با این ارتفاع
و دم خروجی هم بود، به خروجی میخورد اونجایی که رون و هرمیونی دارن با هم دیگه میدوئن میان،
میخورد به سرسرای ورودی هاگوارتس.
دقیقاً تو آکس ورودیه،
دقیقاً میخورد به سرسرای ورودی هاگوارتس. بعدم این که اصلا این از اون گنداییه که دیوید ییت زده، خیلی ببخشید به این وضوحی میگم، چون دقیقاً
میگین مال چه فیلمیه مگه؟
مال فیلم اونجایی که ولومورت و هری با هم میجنگن.
آره
یا اون صحنه ای که رون و هرمیونی دارن دنبال مار میکنن که مار میاد بعد نویل میزنتش.
آره
دقیقاً،
یعنی اصلا یه همچین پلکانی اصلا تو هاگوارتس وجود نداره. این میگم از اون تخیلات دیوید ییتس.
آفرین خدا شکرت، فکر میکردم من توهم زدم یا یه بخشی بزرگی از هاگوارتس رو ندیده بودم.
آخه این پله عریضی که میگین مگه تو ورودی هاگوارتس نیست؟ از همونجا که وارد در میشن که سمت راست سرسرای بزرگه، بعد جلو که میرن یه پلکان خیلی عریضه.
بله بله پلکان عریضه، ولی مثلا پلکانش در حد شاید ماکسیموم 20 تا پله داره، نه اینکه 20 تا پله داره دوباره یه پاگرد داره دوباره 20 تا دیگه پله داره یه پاگرد دیگه داره.
امید اونجایی رو تو داری میگی که مگوناگل و آمبریج وایسادن با هم دعوا میکنن.
باریکالله.
آفرین، اونجایی که هرمیونی تو جشن رقص لباس میپوشه میاد.
آره.
اون بالا وامیسته.
میاد پایین.
آره.
از نظر لوکیشن آره، ولی از نظر کت خوب میگه.
پشتش اون پله هایی که جابجا میشن دیگه، ولی توی فیلم 7 بخش دوم اینجوری نیست. فرق.
آخه تو خود کتابم هم همین جوریه. نوشته که از در بزرگ که میری تو یه سرسرای یه سرسرای ورودیه.
آره.
اون یه سالن عمومیه، بعد سمت راست سرسرای بزرگه.
نه این نه سرسرای ورودی، سرسرای بزرگ،
سرسرای ورودی، سرسرای بعد سرسرای بزرگ.
بعد سمت چپش سرسرای بزرگه، سمت راستش یه چند تا پله میخوره میره میرسه به پلکان اصلی هاگوارتس که همون پلکان متغیره. یعنی لااقل تو همه فیلم ها تا فیلم 6 به این شکل بوده که اون پلکان متغیر که شما میتونستی تخس بشی تو طبقات مختلف قلعه از اونجا بود، حالا یا بری پایین یا بری بالا، ولی اون پلکان فیلم آخر نیستش.
آره.
که دارن می جنگن. البته که داریم خیلی دور میشیم از بحث اصلی.
البته توی نسخه بلوره فیلم در واقع 7 یه مدلی از پخش فیلم داره که فیلمو پخش میکنه، بعد هی وسطش میان حرف میزنه. بعد فکر کنم اگه اشتباه نکنم به این تیکه اشاره میکنه که ما مجبور شدیم به خاطر اینکه میخواستیم این صحنه رو، این صحنه که هری و ولدمورت با هم دیگه میجنگن رو درست کنیم، اینو اضافه کردیم. این پلکانو قبلا نبود ولی اینو اضافه کردیم.
حالا من خودم چک نکردم، فارغ از حالا فیلم و بازی، در که فضای هاگوارتس علاوه بر اینا احتمالاً باید از توی نقشه غارتگرم یه جورایی قابل درک باشه. حالا من خودم چک نکردم نقشه غارتگر رو ببینم پلان هاگوارتس رو چه جور کشیده. شما دیدین
توی نقشه غارتگر پلان هاگوارتس رو نمیتونی در بیاری، چون این هی تیکه تیکه میشه، طبقات و جاهای مخفی مختلف قلعه رو میاره. یعنی اون پلانی که به صورت یه نقشه کش یا یه معمار شما تو ذهنت داری و از تو نقشه غارتگر نمیتونی در بیاری.
خب اتفاقا چون چند بخشیه و کاغذاش میاد رو هم دیگه، اون میتونه طبقات رو یه جوری تداعی کنه، ولی منظورم اینه که یه شاکله کلی از فضا رو بهمون نشون نمیده.
ببین شاکله کلی همون چیزیه که خودت بهش اشاره کردی تو که خانم رولینگ کشیده، که اونم خیلی نزدیک به همون قلعه هاگوارتس فیلم 3 تا 6، فقط یکی دو تا جاش مثلا یکی کلبه هاگرید جاش اشتباهه با اون برج ساعت فکر میکنم.
واقعا هم هر کارگردانی هم یه چیزی اضافه کرد به قلعه، یعنی هیچ کدوم قلعه رو مثل کتاب دقیقاً درست نکرد.
دقیقاً.
مثلا اون جلدونی کتاب 4 فکر کنم نبود توی فیلم‌های قبلی. اینجا یه اشاره هم میشه این که یه هری مطمئن بود، همین بندی که شما میگید، هری مطمئن بود که این زره ها تکون میخورن. این زره ها رو بعد ما تو کتاب 7 میبینیم که مگونگر
اینا
رو به حرکت
در
میاره.
آره. دقیقا. آره همون صحنه مورد علاقه شادی.
آره
لوکوموتور پیرتوس با یه همچین افسونی فکر کنم. چیز جالب در مورد همین آخر فصل 7 خوابگاه یا برج گریفیندوره، که حالا جدا از این که مسیرش کجاست و به کجا ختم میشه، اینه که اون تابلوه که کنار میره یه دریچه است.
آره خیلی خوب.
باید از اون دریچه جون بکنی بری بالا.
ورودش همینجوری.
آره.
پس
بیفتی تو سالن عمومی گریفیندور تازه. این
آره در حالی که اینجا راه روه.
اصلا تو هیچ کدوم از فیلم های همچین چیزی تصویر به تصویر کشیده نشده، حالا کاری با اون ندارم، ولی همین این چیزش جالبه. یعنی یه دریچه هست و بعد همون دریچه قشنگ جون بکنی تا بری بالا. نه پله ای داره نه چیزی، نردبونی و خودتو بکشی بالا.
بانوی چاق بود چی بود اسم تابلوش؟
آره فت لیدی. آره
بله.
پاسورد.
یه چیز جالبی که واسه خود من هست، موقعی که اولین بار برج گریفیندور رو رولینگ توصیف میکنه، مثلا همیشه فکر میکردم که خب مثلا اینجا یه برج گریفیندوره، یه برج اسلیترین هست، یه برج هافلپاف هست و یه برج ریونکلا، یعنی این 4 گروه ها شرایط خوابگاهشون و محل زندگیشون یه جوره. ولی خب جالب اینه که رفته رفته تو هر کتاب شروع میکنه به توضیح دادن در مورد اینکه محل سکونت گروه های مختلف کجاست و چقدر اینا با همدیگه متفاوت هستن. و این از اون چیزای نمیدونم چجوری بگم،
اینجا میونه صحبتت اشاره بکنم که خوابگاه گروه من و امید زیباترین ویو رو داره.
دقیقاً. که البته ما تا آخرین کتاب با خوابگاه ریونکلا آشنا نمیشیم.
تو گریفیندور راتون نمیدیم خواهر من.
میگم خیلی حس جالبی واسه من داره این خوابگاه هر کدومشون، و حتی خوابگاه اسلیترین هم که تو کتاب تالار اسرار بهش اشاره میشه، اون جاه و جلالی که همیشه این آدمای خاص اصالت پرست بریتانیایی یا همین توی این دنیای جادوگری اصیلایی که همیشه دنبالش هستن توی خوابگاهشون رعایت شده. یعنی یه جاییه که اون سنت انگلیسی بریتانیایی رو میتونی توی خوابگاهشون حس کنی، همه چی سر جاشه، یه حس سفت و محکمی داره خوابگاه اسلیترین.
من فقط یه سوال در مورد خوابگاه همیشه تو ذهنم بوده، فکر کنم یه بارم از حسین پرسیدم بیادم نمیاد جوابی گرفته باشم، اینکه اینا همشون میرن توی اون خوابگاه هر سال تحصیلی تو همون خوابگاهن یا جاشون عوض میشه؟ آفره. اگه تو همون خوابگاهن که اون همه آدم توی یه اتاقن، من اینو همیشه برام سوال بوده.
کلا چند نفرن مگه؟ 100 خورده ام؟
آخه هی کم و زیاد میشن.
من الان 20 نفر دیگه حداقل گریفیندوری هستن یا نه از یه سال تحصیلی؟
بعد کوچیک خوابگاه
نیستن.
نه تو یه سال تحصیلی که 20 نفر گریفیندوری نداره، یعنی
10 نفر. 20
الان ما 20 تا گریفیندوری سال اولی نداریم که.
خب اسمشون نمیاره.
خب چند تا داره؟
آها کلی میگی 7 سال 7 تا پایه رو داریم.
خب همونه. ببین من فکر میکنم مثلا 7 تا گریفیندوری فرض کن هستن، هر سال اضافه میشن، یعنی اینا کلا 49 تان مثلا.
49 تا کجا میخوابن؟ یه جا میخوابن.
تو یه دونه خواب.
خب شاید بزرگه.
آخه اونجوری که تو فیلم نشون داد 4-5 تا تخت بود.
خب فیلم ما کاری نداریم.
نه 5 تا بود دیگه. درسته 5 تا بود. اگه عدالتش بخواد رعایت بشه 5 تا پسر 5 تا دختر 10 تا هر ورودی هر سال 7 سال 70 نفر توی برج گریفیندور میخوابن.
یعنی هر گروه 7 تا خوابگاه داره.
هر سال جاشون عوض میشه.
کلای گروه بندی اینجوری گروه بندی نمیکنه که بگه خب مثلا الان 5 تا ظرفیت گریفیندور پر شده بعدن تو برو ریونکلا.
کد یک گریفیندور پر شده، برو کد دو رو بردار.
فهمم.
مثلا دیگه کل گروه بندی گروه بندی نمی کنه که مثلا بگه ظرفیت گریفیندور الان پر شده، شاید مثلا یه ورودی هر کی اومدش همه رو انداخت گریفیندور. اینجوری که چیز نمی کنه، گروه بندی نمی کنه کل گروه بندی.
الان بهشون رو اینم همسنای هری چند تا بودن؟
همسنای هری 5 تا پسر.
5 تا بودن دیگه.
5 تا پسر هن. سال اولی
یه دونم لاوندره، یه دونم پروتیه، چند 7 تا.
هرمیونی چی؟
آه هرمیونی هم هست. 5 تا پسر گفتی.
بله.
الان هری و رون و هرمیونی و شیمس و نویل و پروتی و
رون.
با لاوندر رونو گفتم. با لاوندر میشن 8 تا. بعد یه مسئله دیگه که هست اینه که هری و فرد و جورج قطعا توی خوابگاه میخوابن.
نه.
نه.
نه. چیزی که من از کتابا استنباط کردم اینه که هری هر سال همین خوابگاهی که هستن 5 تا تخت داره، هر سال تو همون خوابگاه میخوابن.
ولی منطقی نیست.
ربطی هم به فیلم نداره، تو کتابه. منتها شما اینو میتونی اینجوری در نظر بگیری که آقا توی اون راپله پسرونه خوابگاه برج گریفیندور 7 طبقه است. یه طبقه شو که سال اول هری و بر 4 تای دیگه توش مستقر شدن، تا سال هفتم توش مستقر میمونن. اینا سال هفتم که میرن بیرون
میمونن.
آره اینا سال هفتم که میرن بیرون ورودی جدیدا میان جای هرینا مستقر میشن. حالا تعدادشون هر چند نفر که هست واسهشون تخت میذارن دیگه، اون جادوئه دیگه، چیز عجیب غریبی نیست.
چون مشخصه همه با هم نمیخوابن و جاشون عوض نمیشه.
آره نه اصلا یه دونه خوابگاه نیستش.
حالا از یه جهت دیگه، الان هرمیونی و جینی با هم نمیخوابن توی اتاق.
نه توی اتاق نیستن. اوکی.
یه ورودی نداره.
راپله‌شون یکیه ولی من فکر میکنم طبقات مختلفن.
آها اوکی.
و یعنی برج هم هستش دیگه آقا.
خب تا از بحث هاگوارتس دور نشدیم، حالا راجع معماریش و فضاسازی صحبت کردیم. یه چیز دیگه هم که راجع هاگوارتس خیلی مهمه اینه که این یه مدرسه شبانه روزیه. حالا من همیشه فکر میکردم که مدرسه شبانه روزی بر اساس تمام، حالا تو کتابای مختلف که خوندیم، تو ایران که خیلی کمتر بود ولی تو کتابای مختلف و رمانایی که خونده بودیم، بر من حداقل اینجوری بود که مدرسه شبانه روزی یه جور تبعیدگاه واسه بچهای فوق العاده شیطون و شر بود. یه مکان بد اصلا به حساب می اومد که برای تنبیه کردن و برای ادب کردن یه سری بچهای مثلا خیلی شیطون درست شده بود که میفرستادنشون اونجا مثل دار و تأدیب که مثلا کم ادب شن یا تحت نظارت معلم‌ها و ناظم‌ها و اینا قرار بگیرن که مثلا آدم شن، حالا به قول معروف. ولی اینجا اصلا هاگوارتس بابا چه شبانه روزی، آدم دلش میخواد صبح تا شب توی مدرسه شبانه روزی باشه.
آره اتفاقا توی اپیزود دوم بایوکست که در مورد جی‌کی رولینگ صحبت کردم اینم گفتم که، یعنی اینو یه جایی خوندم که رولینگ حس ما رو نسبت به مدرسه شبانه روزی اصلا تغییر داده. بعد این چیزی که تو داری میگی در مورد مثلا فقط ایران هم نیست، حتی تو همین بریتانیا این حس وجود داره و این استفاده از مدرسه شبانه روزی میشه. نشون به اونشون که توی اپیزود 3 بایوکست که در مورد سایمون کاول صحبت میکنم، سایمون از بس که بچه شهری بوده که اینو میفرستنش مدرسه شبانه روزی یه مدت، که بعد اخراج میشه از مدرسه شبانه روزی.
از مدرسه شبانه روزی هم.
آره یعنی توی بریتانیا هم همچین چیزی هست و رولینگ این حس ما رو نسبت به مدرسه شبانه روزی تغییر داده. شاید هاگوارتس تنها مدرسه شبانه روزیه که هممون دوست داریم بریم توش تحصیل کنیم و اصلا شاید تنها مدرسه ایه که دوست داریم هممون بریم توش تحصیل کنیم.
دقیقاً بابا مثل هتل 5 ستاره است. تو فکر کن همون خوابگاه پسرا رو که نشون میده چقدر خوشگله، چقدر حس قشنگ داره، چقدر حس هویت داره، چقدر زیبا، چقدر فضا سازیش بهش توجه شده. خب معلومه که آدم دوست داره توی همچون قلعه زمانش رو بگذرونه، حالا درسم بخونه. آره درسم بخونه، فضولی و شیطونی و اینا هم تو اون سوراخ سنبه های اون قلعه انجام بده، چرا که نه.
البته اگه با یه سگ سه سر روبرو نشی، اگر که پاد به تالار اسرار باز نشده باشه، اگر که دیوانه سازا اونو محاصره نکرده باشن، اگه مسابقات سه جادوگر برگزار نشه اونجا و همینجوری بریم جلو دیگه، اگه دلورس آمبریج مدیر نشده باشه اونجا،
آفرین می‌خواستم اینو بگم
و دیگه همین
همه که میگه هاگوارتس امن‌ترین نقطه دنیای جادوگریه، جهنمیه واسه خودش.
و آخرش هم اگه نابودش نکنن.
جالبه که اینجا گم میشن توی طبقه سوم، فیلچ پیداشون میکنه، مچشون رو میگیره، بعد کی نجاتشون میده؟ کویرل. کویرل اونجا چیکار میکرده؟
باریکله،
احسنت، آفرین.
سر به زنگا پروفسور کویرل رسید و نجاتشان داد.
آره اتفاقی همونجا اتفاقی داشت اونجا قدم میزده، کار خاصی نداشت.
دنبال کشک میگشته،
رفته یه موز برداره،
شاید دنبال سیر میگشته.
خب در مورد هاگوارتس صحبت کردیم خیلی مفصل، البته صحبت زیاده، حالا در ادامه هم بعدن صحبت میکنیم هر جا که دوباره بحثش پیش بیاد. این فصل در مورد سیوروس اسنیپ اسمش، و خب بعدن متوجه میشیم که به هر حال یکی از شخصیت‌های مهم داستانه، شاید هم مهمترین شخصیت داستان و کسی که یک کتاب به اسمشه و حالا چند تا فصل هم توی طول کتابا به اسمشه، البته نه به صورت مستقیم. اسم فصل درست ترجمه شده دیگه، استاد درس معجون‌ها.
خب میشه استاد معجون‌سازی هم ترجمهش کرد، ولی خب ترجمه اشتباهی انجام نشده.
یه چیز جالبی توی کتاب نوشته که هری خیلی زود فهمید که چیزهای زیادی رو باید یاد بگیرن و جادوگری در تکان دادن چوب دستی و بر زبان آوردن چند کلمه مسخره خلاصه نمی‌شود. جالب، واقعا آدم اولش فکر می‌کنه که جادوگری همینه دیگه، مگه چقدر چیز میشه یاد گرفت، مگه چیه مثلا حالا جادوگری چه من سوار جادو میشن و یه چوب دستی تکون میدن دیگه، مثلا آدم تصور انقدر گسترده‌ای از جادو نداره.
جرمی کلاکسون مگه چقدر میتونه سخت باشه؟
در واقع فکر کنم که این هنر خانم رولینگه که دوباره این دنیا و این مدرسه رو چقدر گسترده دیده، وگرنه ایده اولیه مثلا این که پسری که نمیدونه جادوگره و به مدرسه جادوگری میره که چیز خاصی نداره. ببین از اون ایده ساده چی در آورده. واقعا فکر می‌کنم نگاه ما نسبت به جادوگری قبل از اینکه هری پاتر رو بخونیم با بعدش خیلی فرق کنه. یعنی تصوری که از یک جادوگر ما داشتیم چی بود؟ حالا یه نفری که چه میدونم یه مایه جادویی میرزه بغل تیر دروازه آره. تیما که نتیجه بازی ها رو عوض کنه،
فوقش هم 4 تا تلسم و نفرین بلده بود.
بابا ملت آره. هنوز دارن میرن پیش این امثال جادوگرا برای ازدواج و چه میدونم پولدار شدن و خواستگار. خیلی دستا کم گرفتی.
ببین تیمای لیگ برتری به صورت رسمی جادوگر استخدام میکنن
بعضیاشون. میدونم.
من اشاره بکنم به موزیک رمال آقای سندی که گروه سندی، اونم گوش کنین در نوع خودش جالبه.
البته یه سری انتقادات هم به خانم رولینگ شده بود برای این که مثلا با این کار ترویج خرافه پرستی کرده و این چیزا، یعنی اون چه میدونم تابوی این که مثلا طرف جادوگره را یه جورایی شاید انداخته عادی سازی کرده. البته انتقادات زیادی به خانم رولینگ میشه که در این مورد حالا من خیلی موافق نیستم. به هر حال جادوگریه دیگه، حالا جادوگری که خانم رولینگ تعریف کرده فرق میکنه با اون جادوگریایی که فکر میکنم بعضی یعنی اغلبش خیلی کلاهبرداری و اینا باشه.
آخه نمیشه اینجوری گفت، نویسنده های مختلف تو سالهای مختلف تو دوره های مختلف اومدن در مورد چیزایی کتاب نوشتن که یه سری تفکرات و یه سری طرز فکر و نسبت به یه چیزایی تو دوره خودشون که تابو بوده بد بوده عوض کرده، و این اصلا دلیل بر این نشده که اون داستان خراب بشه، یه شکل دیگه‌ای بشه. مثلا یکی میاد، یه نویسنده میاد در مورد کریسمس بد می‌نویسه، این دلیل بر این نمیشه که اون قشنگ بودن کریسمس از بین بره.
آره
که شاید رمانش هم خیلی قشنگ باشه، خیلی جذاب باشه، ولی اصلا دلیل بر این نمیشه که اون رمانه باعث بشه که تو دیگه کریسمس، یعنی حالا من کریسمس رو مثال میزنم چون تو فرهنگ بریتانیا بریتانیا. دلیل بر این نمیشه که کریسمس واسه بریتانیا یا اون ارج قرب خودشو از دست بده. الان مثلا من بشینم یه کتاب فوق‌العاده در مورد این بنویسم بعد توش نوروز و یه چیز سیاه جلوه بدم، دلیل بر این نمیشه یه سنت نوروز کلن از بین بره به خاطر یه کتاب من که
آره،
اون یه ریشه ای داره.
آره. آره.
بعدم کتابای خانم رونینگ صرفاً جادو نیست، ما بارها هم تو پادکستمون گفتیم صرفاً جادو و جادوگری نیستش.
در مورد عشق باور میکنن همین جادوگری رو. الان یکی از دوستای من که مثلا چوب دسته جادو میفروشه میگه مثلا خود مشتریا یا حتی پدر مادر بچه‌ها ازش میپرسن که این واقعا کار میکنه یا چه کارایی میتونه با این چوب دستی بکنه.
واقعا
میگم واقعا شوخی نمیکنم.
صبح میره نون میخره. صبح میره نون میخره. من خودم اول چوب دستی دارم.
یه بلای سرتون میاره دیگه.
خب قبل اینکه بچه‌ها برن سر کلاس معجون‌سازی که بحث اصلی این فصلمونه، چند تا کلاس دیگه میرن که فکر کنم اول میرن کلاس نجوم. آره؟
ستاره‌شناسی.
بله. ولی قبلش با آرگوس فیلچ و گربه جذابش خانم نوریس آشنا میشن که خیلی شخصیت‌های جذابیان تو اون مدرسه.
گربه هرسیش.
آها، دوباره یه دونه گربه دیگه، اینو یادم نبود اون سری که در مورد گربه ها صحبت کردیم.
آره راست میگی.
خانم رولینگ. بابا گربه ها چشونه مگه؟
آره مگوناگل هم هست دیگه.
آره مگوناگل هم هست.
خب تنها گربه‌ای که مشکل نداره مگوناگل دیگه.
100 تا گربه شیطانیه.
اونم خیلی مقرراتیه، میتونه رو مخ وضعیا باشه.
آقا
دوست نداره دیگه چیکارشه؟
نه
گفتم بعضی ها دیگه، من گفتم
نه.
من که
هیچ کس.
ولی خب یه دوره فیلچ مثلا که خیلی اونجا واسه خودش خوش میگذرونده و همه رو شکنجه میکرده و ولی حالا محدود شده.
اینو گفتی یعنی خانم رولینگ هیچ چیزی از گذشته فیلچ منتشر نکرده، هیچ جا چیزی نگفته، اشاره چیزی کی بوده؟ فقط ما میدونیم فشفش است به قول سرکار خانم اسلامیه.
حالا ما میدونیم که فیلچ سرایدار مدرسه است، یعنی اینطور که تو کتاب به ما معرفی میکنه سرایدار مدرسه است، ولی به چه حقی دلش میخواسته و میتونسته که بچه ها رو شکنجه کنه؟ من اینطوری از کتاب برداشت کردم که انگاری یه اختیاری در شکنجه کردن بچه ها داشته، بعدن که یه قانونی اومده این اختیار ازش گرفته شده.
آخه تو دوره هر مدیرم یه سری چیزا کم و کاست میشه دیگه. آره. مثلا فکر میکنم دوره‌ای که فیلچ اجازه شکنجه کردن یا تنبیه کردن دانش آموزا رو داشته برمیگره به زمان مدیریت پروفسور دیپت که قبل از آلبوس دامبلدور مدیر هاگوارتس بوده.
این خانم نوریس هم که خیلی تو دست و پاس، دماغش همه جا هست، فضولی میکنه به همه.
اصلا دلم خنک شد توی تالار اسرار.
آره.
بعد از فیلچ بچه ها میرن سر کلاس نجوم که نمیدونیم استادش کی بوده اون موقع.
پروفسور سینیسترا دارم. ولی اسمش از کتاب دوم.
سینیسترا.
آره سینیسترا از تو کتاب، آره درست گفت، از تو کتاب تالار اسرار میاد. الان یادم اومد.
خب بعدش میرن کلاس گیاهشناسی با پروفسور اسپراوت.
من خیلی دوستش دارم، مخصوصا سر اون مهرگیاه ها.
خیلی به نظر من یه استادیه که اون جنبه خیلی فوق‌العاده نویل و پروفسور اسپرات کشف میکنه. یعنی
آره استعدادشون اعتماد... کشف کرد.
اون اعتماد به نفس اصلی و این استاد، این پروفسور میده به نویل.
یه نکته از بازیگرش دارم ولی فکر نکنم قابل پخش.
من میدونم میخوای چی بگی.
حالا بگو ما بدونیم.
بازیگر پروفسور اسپرات قبل از بازیگر شدن صداگذار فیلم‌های آنچنانی بوده. قشنگ تصویرشو برات خراب کردم. نه
دوست اینجا
اشتا تصویرشو صداشو خراب کرد.
اینه کنار چندلر نشسته داره میگه این تو اونجایی که اینو میگه چندلر هم کنارش نشسته، یه نگاه عاقلا در صفی هم بهش میکنه.
خب خوب حداقل از صداش یه بهره برده، چون تصویرش چندان به درد اون احتمالا محتوا نمیخوره.
فقط صداش بوده.
استغفرالله.
خب بعدش میرن کلاس تاریخ جادوگری،
درس مورد علاقه فکر میکنم هرمیونی، درسته؟
نه
از بر همه رو
مورد علاقه هیچ کس نیست.
نه درس من تا جایی که یادمه درس مورد علاقه هیچ کدوم از لااقل کاراکترهای اصلی نیست.
این داستان پروفسورش چیه؟ پروفسور بینز.
حالا اینکه کلن از فیلم هم حذف شده شد تا یک بار همش اشاره نشد خودش باز نکته جالبیه، در صورتی که میشه گفت یونیک ترین، یعنی خاص ترین استاد منحصر به فرد ترین استاد هاگوارتس هم هستش، لاقل خوب بودی حتی یه بار اگه بهش اشاره میشد. ولی داستانش اینه که، البته اینو قبل از اینکه اینو توضیح بدم، من یه خسته نباشید به امید بگم، من این فصل رو نشستم ایراداتو، یعنی متن آقای کبریایی یا با متن اصلی شروع کردم به قیاس کردن که برم جلو، چون یه سری چیزا رو میخواستم در بیارم وسطش دیگه کلن بیخیال شدم، دو سه تا فوش دادم بستم، هم فایل رو بستم هم کتاب رو بستم رفتم پی کارم. یعنی در این حد سر درد گرفتم از ترجمه آقای کبریایی عزیز، خسته نباشید میگم بهشون، امیدوارم زنده باشه. بعد یه چیز جالبی که هست اینه که پروفسور بینز روحه، حالا این که چجوری روح شده و تنها روحه
توضیح میده توی همین فصل،
همینجا همین پاراگراف اصلا توضیح میده، و اینکه چجوری روح شده و تنها استاد روح هاگوارتس هم هست اینجوریه که این بنده خدا اینقدر مقید بوده به تدریس که توی دفتر اساتید، یعنی اینم بهتون اشاره کنم، توی دفتر اساتید هاگوارتس جلوی شومینه خوابش میبره میمیره، تو خواب میمیره، صبح روحش بلند میشه میره سر کلاس شروع میکنه درس دادن،
جسمشو جا میذاره،
تیپیکال معلم ها.
آره دیگه، بعد بنده خدا رو دیگه ریپلیس نمیکنن دیگه، میگن اینم که حالا هست مفت من الله داره کار میکنه دیگه فی سبیل
الله. وقتی این هدر شغلشو دوست داره که اینقدر شغلشو دوست داره که در راه شغلش مرده و هنوز براش اهمیت نداره، بذار نگهش داشتیم. در اصلا اجازه بدید بگیم که این پروفسور بینز شهید محسوب میشه
در راه علم.
زیبا بود.
ولی
در راه علم مرده. آقا جان چرا باور نمی کنید؟
من باور میکنم، شنونده ها باور نمی کنم.
موقع مرگم خیلی پیر بوده، برای همین خسته کننده است.
آقا خیلی پیر بوده، خیلی فرتوت بوده بنده خدا. ولی حالا نکته جالبی که هست اینه که چه خانم اسلامیه با احترام کامل و چه آقای کبریایی، هیچ کدوم از واژه شومینه، نمیدونم چه مشکلی با واژه شومینه داشتن، که حالا آقای کبریایی بخاری دیواری ترجمه میکرده، آقا شومینه بخاری دیواری چیه اصلا؟
توی اپیزود 6 هم تو در مورد این گفتی که آقای کبریایی احتمالاً اول سپتامبر یه اتفاق بدی براش افتاده، من فکر کنم کنار شومینه در اول سپتامبر براش اتفاق بدی افتاده باشه.
من سپاسگزارم از این راهنمایی حکیمانه.
این اتفاق باعث شده که با تاریخ‌های میلادی هم مشکل داشته باشه.
دقیقاً. من حالا نمیدونم واقعا این دو نفر واقعا چه مشکلی با شومینه داشتن. آقا اونجایی که آتیش توش
دوست با کلمات بیگانه غربی مشکل داشتن. شومینه فرانسوی ریشش.
خب بابا ریشش فرانسوی.
آره دیگه، وقتی فرنی رو میکنه حلیم همه چی میخواد ایرانیزه کنه دیگه.
بابا چه ایرانیزه ای؟ آخه ما جایگزین شومینه که نداریم حسین. چیه جایگزین فارسیش چیه؟
بخاری دیواری.
کرسی عزیز من.
کرسی هم که آخه میری زیرش. جلوت نیستش که.
فارسی شده.
تو متن اصلی چیه بچه‌ها؟
آره فارسی شده باری که الله. متن اصلیش اینه. من الان اینجا
چند بار به شومینه اشاره شده؟
خیلی. نوشته که
فایرپلیس چیه جاش؟
نه فایرپلیس نیستش. فایر نوشته.
خب دیگه گفته بخاری دیواری.
گفته بخاری دیواری.
فقط آتیش نشسته بود. Asleep in front of the staff room fire and got up next morning to teach. یعنی فایر آتیش هم گفته.
آقا بغل منقل نشسته بوده چیکار دیدی؟ داشته جوجه میزد.
جوجه.
دیگه نمیدونم چی بگم دیگه.
خب بخاری دیواری بوده دیگه.
آقا بخاری دیواری چیه؟ چرا میگی بخاری دیواری
چیه؟ این نمیسته. نمیگم درست.
ولی من قبول دارم حرف میلاد. کلمه شومینه یه بار فانتزی تایی داره تا بخاری دیواری. بخاری دیواری یه چیز الکترونیکی یا دستگاه بزنم.
من نمیگم کار درستی کرده.
دقیقا ما به چیزی که برقیه یا گازیه میگیم بخاری.
آفرین.
درسته.
خب اصلا به چیزی که تو چیزی که توش آتیش روشن میکنیم یا میگیم شومینی یا میگیم منقل، چیز دیگه نمیگیم.
بعد از آقای بینز نوبت آیه فلیتویکه که استاد وردهای جادوی، فکر کنم مهمترین درس باشه.
بحث مهمیه.
دفاع در برابر جادو سیاه باید باشه.
نه دیگه، شما ورد بلد نباشی چجوری میخوای دفاع کنی؟
درس پایه در نظر میگیریم این آدم. اون
با سبک آمبریج میخوای دفاع کنی در برابر جادو سیاه؟
تو دهنی میزنی.
آقا شما هنوز به الفای موضوع مسلط نیستی. وقتی کسی هنوز وردهای جادوی رو ندونه نمیتونه
وارد جادو سیاه بشه. توجه نکردم.
پیش نیاز داره. و بعد از آقای فلیتویک نوبت
پروفسور مکگانگل عزیز. خب سر کلاس دکتر سر کلاس پروفسور مکگانگل میرن که تغییر شکل یاد بگیرن. من اگه جای بچه‌ها بودم هنوزم اینطوری فکر میکنم که خب بریم سر این کلاس ببینیم خودمون رو تبدیل به چی میکنیم، ولی اینجاست که دوباره باید بگیم زی خیال باطل، به خاطر اینکه هنوز میخوایم که اشیا رو به چیزای مختلف تبدیل بکنیم. خیلی اگه هنر بکنیم،
چوب کبریت رو به سوزن تبدیل کنیم.
تو بچه‌ها توی این آزمون گروه بندی یه سوالی داشت که ازت میپرسید که بین این درس ها کدومو بیشتر دوست داری، بعد چند مدل تغییر شکل داشت، دقت کردین شما به اونا؟
خب سوالات فرق داره واسه یه، مثلا من یه سری سوال دیگه بود، یه سری جعبه آورده بود میگه کدومشو دوست داری.
آره سوال هر کس فرق میکنه،
سوال هر کی فرق داره.
امید ولی باید بدونه چون احتمال من تو توی گروه افتادیم، شاید ممکنه سوالای ما هم یکی باشه.
نه ربطی نداره
دیگه، برعکس نیست که، اول گروه مشخص نکردی بعد سوالا رو که.
نه دیگه، به خاطر اینکه یه مسیر مشترک رو رفتیم میگم دیگه، شاید مثلا مسیر
نه مسیرتون هم فرق داره.
نه آره
این درایت نویسنده رو نشون میده، نمیدونم چرا ولی نشون میده.
بالاخره نشون میده آقا استادی نبود که بشه بعد از دستوراتش سرپیچی کرد، یعنی تیپیکال مکگوناگل خشک مقرراتی باهوش بود. اینجا من چیز خاصی ندارم که بگم، ولی همین اولین جمله هایی که سر کلاسش مکگوناگل میگه قشنگ اون جذابیت و اون کاریزمای مکگوناگل رو تو همین یه جمله خیلی بلندم هستش، کامل همه چیز رو میگه،
خط و نشون میکشه دیگه یه جوری.
البته خانم مکگوناگل توی فصل بعدی نوپریزی میکنه که بعدم بهش میرسیم.
خب اون توی اون داستانکی که در مورد مکگوناگل بود، خود خانم رولینگ به صراحت گفته که علاقه خیلی خیلی زیادی به هری داشت. آها. و یکی از دلایلش این بودش که اصلا جیمز پاتر شاگرد محبوبش بوده، یعنی جیمز سر کلاس تغییر شکل یکی از بچه زرنگای کلاس تغییر شکل بوده،
چوب دستیش هم که خوراک تغییر شکل بوده به قول آقای اولیوندر،
و لیلی هم خیلی شخصیتش شبیه به هرمیونی بوده و خیلی درسش خوب بوده. این خودش یکی از دلایلی بوده که هری رو خیلی دوست داشته، ولی برعکس مثلا سایر اساتید لیلی به لالای هری نمیذاشته. این علاقهش دلیل بر این نمیشده که بخواد
جیمز به لالای هری میذاشته.
علاقه به لیلی داشته ولی لیلی به
لالای هری
پسر لیلی نمیذاشته.
لیلالای
با وجود اینکه لیلی رو دوست داشته ولی لیلی به لالای پسر لیلی نمیذاشته.
خلاصه دلیل بقی نمیشده که بخواد لیلی به لالای حقی بذاره.
بله.
و اینکه این جمله ای که الان این چیزه، این توضیحاتی که من الان دادم تو کتاب محفل ققنوس کاملا مشهوده، اونجایی که میخواد به حقی توصیه کنه که واسه سال ششم چه درسایی یا ورداره و حقی میخواد بازرس چه، سر حقی درگیر میشه عملا با آمبریج. میگم حقی خیلی دوست داشته ولی دلیل بقی نمیشده که بخواد لوسش کنه،
دستش هم درد نکنه. درستش هم همینه. خب بعد از تغییر شکل بچه ها میرن سر کلاس استاد دفاع در برابر جادوی سیاه که بوی سیر میداد.
حالا سیر واقعا برای دفع خوناشامه؟
آره.
آره این که هست تو فیلم‌های دراکولایی این چیزا
دوباره بیاد سراغش.
هستش.
دستارش هم ظاهراً پیشکشی از یک شاهزاده آفریقایی بوده، ولی خب انگاری که دروغ گفته، صرفاً برای پوشوندن چهره ولدمورت بوده.
آره. آره منم همینطور فکر میکنم.
آره چون اونجا دستار نداشت دیگه تو لیکی کالدرون.
توی آره تو لیکی کالدرون دستار نداشت.
البته من توی یکی از کامنت ها خوندم که یکی از کاربرا کامنت گذاشته بود تو کس باکس که نه ولوموت توی پاتیل درز دارم تو بدن کویریل بوده، ولی کامل تسلط نداشته به بدن کویریل و به خاطر همین با هری دست داده، که این کاملا اشتباهه، اصلا اینجوری نیستش. توی زمانی که هری توی لیکی کالدرن با کویریل ملاقات میکنه، ولوموت ساکن نشده تو بدنش، کما اینکه اون دستارم، این دستارم که الان در موردش صحبت میکردیم، رو سرش نیستش،
نداره. آره اونجام در موردش صحبت کردیم توی همون فصل. خب قبل اینکه برسیم به کلاس آیه اسنیپ، من میخواستم بپرسم که این توی کتاب نوشته که هری داشت تو حلیم شکر میریخت، این درست ترجمه شده یا اینکه واقعا خانم رولینگ هم توی حلیم شکر میریزه و این فصل رو خطابه برای اینکه حلیمو با نمک نخورید؟
آره اگه واقعا حلیمو نوشته بود خیلی جالب بود که مرجعی میشد که بفهمیم حلیمو باید با شکر بخوریم یا با نمک، ولی علاوه بر اینکه اصلا حلیمی در کار نبود و فرنی بوده، کلا جمله هم اشتباه نوشته.
خیلی تشکر.
هری از رون که در فرنی خود شکر میریخت سوال پرسید، ولی نشه هری که توی حلیم شکر میریخت، هری داره از رون که توی فرنی شکر میریزه. حالا اصلا کلا حلیمو از کجا آوردم؟ من خیلی دوست دارم بدونم، مثلا یه دفعه بعدش زولبیا بامیه هم اگه مینوشت واقعا دیگه نباشه.
همون موقع داشته حلیم میخورده.
ماهرمزون هم هست. مستاخه
بارز ریختن قیمه ها تو ماستاست.
آره ماهرمزون هم هست.
دوستان دم افطاری خلاصه سر سفره افطار هاگوارتس مهمونه. به صرف حلیم و زولبیا بامیه استاد کبریایی.
ببین ما فکر میکنم هنوز 7 فصل از این کتاب پیش رفتیم، 8 فصل پیش رفتیم، یه منوی به خصوص لوموس ارائه دادیم، اون از نوشیدنی های تخم شربتی، شربت صرف حلیم و زولبیا بامیه.
بعد نکته جالب میدونی چیه؟ این جمله‌ای که امید به انگلیسی خون، شما بذاری تو گوگل ترنسلیت از آقای کبریایی قشنگتر ترجمهش میکنه. امیدوارم انتشارات تندیس پول زیادی نداده باشه با آقای کبریایی و اینه حسابی ضرر کنه.
اگه بخوایم اول در مورد اسنیپ صحبت کنیم، که حالا توی قسمت قبلی هم یکم صحبت کردیم، ولی اینجا هم خب جا داره که صحبت کنیم، از همین اول شخصیت اسنیپ رو به ما منفی و تاریک نشون داده. تو کل کتابا همینطوری ها، اسنیپ لباس مشکی داره، موهای چربش هم که مشکیه، چشای سرد بیروح، کلاسش هم که تو دخمه، رئیس گروه اسلیترین هم هست، که خب همه چی منفیه دیگه، از اولم که در مورد اسلیترین به اندازه کافی منفی بافی شده یه جورایی، به طور محسوسم از اسلیترینیا حمایت میکنه، برعکس مگوناگل که منصفه، ولی اسنیپ راحت از اسلیترینیا حمایت میکنه. همه چی منفیه دیگه، یعنی که بعضی موقع واقعا باورش سخته که اسنیپ شخصیت مثبت بوده.
آخه اینجا قرار نبوده شخصیت مثبت باشه واسه ما.
آره دیگه
قرار بوده ها، ولی قرار نبوده ما بدونیم که شخصیت مثبت.
آخه شخصیت مثبت یعنی چی؟ واقعا یه آدم بد اخلاق، بد برخورد بوده.
دقیقاً.
شخصیت مثبت یعنی اینکه خیلی خب، حالا ته دلش چیزایی بوده که اولا شکست خورده یا یه پاکیایی توی اون علاقش بوده، ولی آدم مثبت از نظر اخلاق مثلا اجتماعیش یا برخورد با دانش آموزش نبوده. قبل هری هم گفتن که معروف بوده این که با دانش آموزش بد برخورد میکرده.
اصلا کلن همین شخصیت، اون یه ذره شخصیت منفی که داره، باعث اون درد سرش میشه دیگه. اگه اون حرفو به لیلی نمیزد که این بلا سرش نمیومد که.
آخه یه ذره هم نیست خشایار. حالا درسته اسنیپ هری رو نجات میده، جامعه جادوگری رو نجات میده، کلی زحمت میکشه، آره همه ایناش هست، ولی واقعا از هری متنفر بوده
به خاطر شباهت هری به جیمز دیگه. یعنی این اشتباه رو سیریوس هم میکنه، ولی از یه طرف دیگه، یعنی که هری انقدر شبیه جیمزه که هم سیوروس هم سیریوس هری رو با جیمز انگار اشتباه میگیرن، انگار دارن با جیمز رفتار میکنن.
نه من اتفاقا فکر میکنم اصلا دلیلش این نیست. هری نماد حسرت شکست بزرگ اسنیپه. هری اون چیزیه که باید اسنیپ داشتش و به خاطر حماقتش از دستش داد. متوجه منظورم میشی؟
آره.
هری به خاطر شباهتش به جیمز نیستش که اسنیپ ازش متنفره، به خاطر اینه که بچه معشوقش با رقیبشه.
دقیقا نماد حسرت بزرگ اسنیپه. هری اون چیزی که باید اسنیپ داشت.
آینه دقه دیگه همش جلوش.
بعد تو همین روزاست که اسنیپ به دامبلدور میگه که این هیچ استعداد خاصی نداره و خیلی شهرت هم بهش ساخته، که بعد دامبلدور بهش میگه که داری اشتباه میکنی سوروس، من فکر کنم که بدبینیت داره تأثیر میذاره روی نگاهت به این بچه. همه استادا که صحبت کردن باهاشون اتفاقا خیلی حس خوبی ازش گرفتن.
من میدونم که همه اسنیپ رو دوست دارن.
آره منم دوست دارم،
ولی این مثلا شما اگه هر شخصیت منفی یا خلافکاری رو نگاه کنی، قطعا تو گذشتهش یه سری اتفاقا افتاده که باعث شده اون به همچین آدمی تبدیل بشه. شما تو همین فصل اگه دقت کنی، نه دیگه کل کتاب یا مجموعه، اونجا که نویل خرابکاری میکنه بهش میگه که تقصیر پاتره، چون فکر کرده اگه اون کارش رو اشتباه انجام بده به نفع هری میشه، بعد امتیاز از گریفیندور کم میکنه. نهایت عقده‌ای بودن دیگه.
آره واقعا.
ببین خانم رولینگ هم یه جا یه مطلب توصیفش میکنن، یه اسنیپ احتمالاً یک قاتل بود، قطعا خیانتکار به دو نفر از کسایی بود که دامبلدور بیش از همه دوستشون داشت. مردی بود که ولدمورت رو فرستاد دنبال بچه بیگناهی، با این وجود که میدونست که ولدمورت اونو قراره بکشه.
آره
ببین میگم منم اسنیپ رو دوست دارم، ولی اسنیپ واقعا اونجوری که حالا میدونی اون آخر داستان بولت شد، بولت نبود.
تو خیلی پایان دراماتیکی داشت.
آره دقیقا. آره. پایانش دراماتیک بود. حمله نکنید به همونا. ولی واقعا اسنیپ آدم خوش اخلاقی نبود، کارهای خوبی هم نکرده بود، ولی تو گذشتهش بود. مهمم اینه که بله درسته، مهم اینه که اسنیپ از یه جایی به بعد کارهای اشتباهشو گذاشت کنار و واقعا فداکاری کرد، ولی همه اینا دلیل نمیشه که آدم بخواد انقدر بد اخلاق باشه، اونم اسنیپی که به خاطر همین بد اخلاقیش عشقشو از دست داده بود، میتونست از این لااقل یه درس بگیره انسان بشه.
البته اینو قبلنم گفتم دیگه، اینکه این مدل شخصیت پردازی های خانم رولینگ اینه که شخصیتاش سفید و سیاه نیستن و خاکستری هن. و اینجا اینو ثابت میکنه دیگه، یعنی حتی یک بوت مثبتی مثل دامبلدور رو یکم میشکونه آخر کتاب هفت و برعکسش هم که در مورد اسنیپ انجام میده. من فکر میکنم که سوروس با خودش درگیره که دقیقا چه رفتاری باید با این پسر بکنه، به خاطر اینکه هم قیافه جیمز رو داره میبینه، ولی از اون ور مثلا چشای لیلی رو میبینه و میبینه که به هر حال قول داده به دامبلدور که از این پسر محافظت کنه، ولی مثلا یه موقعی از دستش در میره و یه رفتارهای بدی میکنه با هری، و من فکر میکنم که مثلا شب که میخواد بخوابه با خودش فکر میکنه که مثلا دوباره خرابکاری کردم، ولی با این وجود دوباره فرداش میاد خرابکاری میکنه، دوباره میاد رفتار بدنش.
به نظرم هیچ دوگانگی توی تصمیم گیریش وجود نداره و با تمام قدرت از این بچه متنفر و حاضر هر کاری بکنه که اون عصبانی و ناراحت بشه، ولی تا جایی نمیره که جونش در خطر بیفته. اگه قرارم باشه مثلا کشته بشه قطعا ازش دفاع میکنه، ولی لحظه حاضر نیست حتی قیافش هم نگاه کنه. هیچ دوگانگی من توی رفتارش نمیبینم.
به نظر من شخصیت پردازی اسنیک خیلی شخصیت عمیقی داره. حالا ما فقط داریم نفرت رو میبینیم. بله. از این شخصیت پردازی
هدف نویسنده همینه.
آره هدف نویسنده همینه، ما فقط داریم نفرتش رو میبینیم، ولی نمیه اون لایه های درونیش رو ببینیم. با هر واقع اشعار موافقم. من فکر میکنم که اتفاقا سنیپ التقاطی از عشق و نفرته، یعنی هم لیلی رو میبینه تو هری، هم نشونه های از عشقش و عشق زندگیشو داره میبینه، هم نفرت از رقیبش و از نرسیدنش و از ناکامیش رو داره میبینه. ولی در این حال شاید نفرت غالب باشه و ما بیشتر اون نفرت رو ببینیم، ولی خب از ته وجودش که شاید خبر نداریم. از همین اتفاقی که خشایار میگه، شاید شب میره میخوابه مثلا با خودش فکر میکنه که خبر نداریم، نمیدونیم که ممکنه چه فداکاری های درون خودش انجام داده به خاطر اینکه مثلا کسی متوجه نشه یا هری به خاطر اون به خطر نیفته یا به هر علت دیگه.
و جالب اینجاست که نویسنده دو بار ما رو گول میزنه، یه بار توی همین کتابه که آخر کتاب مشخص میشه که اسنیپ در حال دفاع از هری بوده، وارم که آخر ماجرا است. در حالی که آره کتاب ششم اینا فکر کنم خیلی دوگانگی زیاد بود.
توی کتاب جامعه آتش هم آره خیلی شدید. آره. یعنی قشنگ خط داستان یه جوری جلو میبره که تو فکر میکنی که اسنیپ آره مکخاره، بعد تو درمونگاه که دامبلدور بهش میگه که سوروس ازت میخوام به کارت برسی، تازه اونجا خود هری هم میفهمه که این قراره جاسوسی کنه.
نه بعد یه چیز دیگه هم هست، توی قبرستون ولدمورت چند بار به یکی از مکخارها اشاره میکنه که بله. توی هاگوارتز هست ده. تو هاگوارتز هست و خب ما میدونیم بله. که این بارتی کراوچ پسره، ولی اونجا بله. همه فکر میکنیم که حالا یا کارکاروفه یا اسنیپ دیگه.
اسنیپه، بله بله درست. اینجا هم هستش.
این داستان جالبه واقعا اینجوری بهش نگاه میکنی.
چند بار ما از یه سوراخ گزیده
آره.
میشیم. دقیقا و هر بارم گزیده میشیم ها. یعنی آره. اینکه شک نمی کنیم. هر بارم این اتفاق واسه ما میفته.
آخه یه مسئله دیگه هم که هست اینه که نویسنده برعکس این رو هم جلوی چش ما میذاره. یعنی اینکه مثلا آخر محفل ققنوس، اونجایی که هری اعتماد میکنه به حرف دامبلدور و به اسنیپ میگه که سیریوس رو گرفتن، که اسنیپ صداشو در نمیاره چون جلوی آمبریجه و حتی میخواد هری هم نفهمه،
اونجا تقصیر خود هری بود.
نه من میخوام بگم که آخرش که هری داره با دامبلدور صحبت میکنه، دامبلدور توضیح میده که اسنیپ اومده با چیز ارتباط گرفته، صحبت کرده که خیالش راحت بشه، فلان بهمان، کلی چیز مثبت میگه و کلی چیزایی میگه در مورد اسنیپ که یه جورایی مشخص میشه که یعنی بعدن ما میفهمیم که واقعیت این بوده دیگه. ولی منظورم اینه که اون روی مثبت اسنیپ رو هم نویسنده بارها به ما گوش زد میکنه و جلوی چشمون میذاره، ولی اون بار اون منفیاش بیشتره.
ببین این تو همه کتابا خانم رولینگ این کارو میکنه بغیر از کتاب شاهزاده دورگه.
آره دیگه اونجا میخواد ما رو آماده کنه برای این که سورپرایز اصلی رو تو کتاب بعدی.
تو همه کتابا خانم رولینگ این کارو میکنه، یعنی میادش اسنیپ و هی ما شک میکنیم به اسنیپ همه جوره، هی هرس میخوریم از دستش، بعد آخر میفهمیم که نه این داشته مثلا اون زیر یه کارهای مثبتی انجام میداده. ولی تو کتاب شاهزاده دورگه
من تکنیکای رولینگ که تکنیک و رندی و یه جورایی همون رندی رولینگه که داره با اعتماد ما بازی میکنه، حالا هم در برابر اسنیپ هم در برابر شخصیت‌های مختلف، هی اعتماد ما رو توی این روند داستانا به بازی میگیره.
آره.
مثلا یکی دیگه از نکته‌هایی که مثلا به وضوح میتونیم راجع به این قضیه بهش اشاره کنیم مودیه، که ما خب فکر میکنیم که اوکی این مودی اصلیه، هی میخوایم بهش اعتماد کنیم، هی یه سری چیزا میبینیم، بعدن آخر یهو از اعتمادی که کردیم یهو مثل زنگی تو گوشمون صدا میده.
آره.
توی ویژگی های صفت هایی که داشتی به اسنیپ میگفتیم که آره مثلا موهاش چربه، نمیدونم سیاه میپوشه، فلان، نگاه یخ داره، این صحبت ها میخواستم بگم، ولی در این حال به شدت جذابه. تمام این ویژگی ها کنار همدیگه این شخصیت رو خیلی جذاب کرده.
آره.
یعنی جذاب از این لحاظ نه که مثلا شخصیتی باشه که فوکوس رو به خودش میکشه که مثلا همه بهش توجه کنن، از این لحاظ که آدم خوشش میاد از این شخصیت، به نظرش مثلا میتونه مثل آره مثل یه مرد جذاب، یعنی منظورم اون بود.
خب دیگه حالا در مورد شخصیت اسنیپ که حرف زدیم، بریم توی کلاس آیه سیوروس اسنیپ که توی دخمس و کلن خودش از اول یه حس خاصی داره، یه کلاس معجونه و اینا، اصلا نمیدونم چجوری بگم،
فضای کلاسش یه جوری اصلا سنگینه.
آره واقعا یه خود چیز اصلا همین دخمه که میگه اصلا یه جو سنگینی داره. و خب دیگه خود اسنیپ هم که دیگه در موردش صحبت کردیم، از همون اول شروع میکنه گیر دادن به هری و بعد شروع میکنه به صحبت و با یه صدای آروم و با یه لحنی که یه کاریزمای خاصی داره، قشنگ همه میترسن و ساکت، کلاس سکوت برداشته که حالا این میخواد چی بگه و داره چی میگه و حرفای خیلی قشنگی هم میزنه. یه جبروت خاصی داره که همه نفساشون رو حبس کردن که ببینن این استاد چی میخواد بگه.
سنیپ مثل فلیتویک کلاسش را با حضور و غیاب شروع کرد و مثل فلیتویک وقتی به اسم هری رسید درنگ کرد. سنیپ با صدای آهسته گفت: آه بله، هری پاتر، چهره مشهور جدیدمون. دریکو مالفوی و دوستهایش کراب و گویل دستهایشان را جلوی دهانشان گرفتند و کرکر خندیدند. سنیپ اسمها را تا آخر خواند. بعد سرش را بالا آورد و به کلاس نگاه کرد. چشمهایش مثل چشمهای هگرید سیاه بود، ولی هیچ نشانی از صمیمیت آنها را نداشت. چشمهایش بی احساس و تهی بود و آدم را یاد تونل‌های تاریک می انداخت. اینجا قرار علم پیچیده و جادوی ظریف معجون سازی را یاد بگیرین. صحبتهایش را اینطور شروع کرد. صدایش فقط ذره‌ای بلندتر از زمزمه بود. ولی آنها تک تک کلماتش را می شنیدند. چون سنیپ هم مثل پروفسور مکگانگل ذاتاً این استعداد را داشت که بدون زحمت کلاس را ساکت نگه دارد. اینجا با حرکات احمقانه چوب دستی خیلی کم سر و کار داریم. برای همین شاید خیلیاتون باورتون نشه که این کار جادوه. انتظار ندارم شما درک کنید پاتیلی که ملایم میجوشه و بخار کم نوری داره چقدر زیباست. یا مایعاتی که توی رگ‌های انسان نفوذ می‌کنند، ذهن رو مسحور می‌کنند و حواس انسان رو فریب میدن چقدر ظرافت دارن. من میتونم یادتون بدم یه بطری شهرت بسازین. افتخار دم کنید و حتی روی مرگ در پوش بذارین. البته اگه مثل اکثر شاگردهایی که باهاشون سر و کله میزنم یک مشت تنبل کودن نباشین.
حالا تو این جو و تو این شرایط که یه جمله خیلی قشنگی هم در مورد درسش میگه که جدی بگیرن و ببینن که واقعا درسش درس پر اهمیتیه، یهو نمیدونم چرا گیر میده به هری، شروع میکنه یکم هری رو، حالا میتونیم بگیم اذیت کردن دیگه، سوالات عجیب و غریبی که من نمیدونم هرمیونی چجوری جوابشو داره.
جواب این سوالا بالاخره تو کتاباشون هست، به خاطر اینکه هرمیونی هم میدونه، هری هم ممکن بود بدونه چون که تو کتابشون نوشته. البته هری کتابا رو یه ورقی زده نگاه کرده ولی حفظ نکرده، اما خب فرقش اینه که هرمیونی کتابا رو جویده و جواب اون سوالا رو میدونه دیگه.
آره.
ولی اینکه میاد و تو ورود قضیه تو اول ماجرایی و دست میذاره سوال سخت میپرسه، هر چند که تو کتابم باشه از یکی از دانش‌آموزا شروع میکنه سوال پرسیدن، هنوز هیچی درس نداده، واقعا صرفا میشه گفت اسمش یه حرکت هرسیه، هیچ چیز دیگه ای نیست.
خواهد خیتش رو
بزنه. آره میخواد خیتش کنه. حالا سوالاتی هم که میپرسه زارن نکته داره، نکته های کنکوری داره که یه مطلب کامل در موردش توی سایت کار شده که همزمان با اپیزود منتشر میشه.
البته کلان همه کلاس هایی که توی کتاب ها میرن به دردشون میخوره، حالا چه تو همون کتاب چه تو کتاب های بعدی. اینجا سه تا نکته داره هر سه تا سوالش که توی در آینده ما ببینیم که اینها چی بودن.
حسین درست گفت، یه مطلبی هم خود حسین حالا ترجمه کرده که خیلی ترجمه دقیقی هم هست، توی سایت ویزاردینگ سنتر گذاشتیم، حتما مراجعه کنید و کامل بخونیدش چون جالبه به خاطر اینکه توی کتابای دیگه بهش رجوع میشه. اینجا اولین سوالی که اسنیپ از هری میپرسه میگه اگه پودر ریشه گیاه سیریشکو به محلول دم کرده خاراگوش اضافه کنیم چی به دست میاد؟ البته این با ترجمه حسین غریبیه. آقای کبریایی عزیز گفتن گل سوسن و افسنتین. حالا افسنتین که مشکل، افسنتین اینو خاراگوش جفتشون یه چیزه تقریبا، ولی سریشک یه چیز جداه، یه گلیه از خانواده سوسنها. حالا سوسن هم خودش لیلی معنی داره که این لیلیه خودش یه نکته‌ای داره. بعد من الان میرم سراغ جواب اولین سوالش، قاطی کردن این دوتا با هم دیگه، یه معجون خواباوری درست میشه به اسم شربت زندگی فلاکتبار. واسه درک مهم بودن این سوالا باید مراجعه کنیم به کتاب هری پاتر و شاهزاده دورگه، جایی که هورس اسلاگهورن توی جلسه اولش میخواد که در ازای گرفتن جایزه‌شون که همون فیلیکس فیلیسیز بوده یا معجون شانس، معجون شربت زندگی فلاکتبار رو درست کنن. حالا توی متنی هم که حسین ترجمه کرده، این گل سیریشک که نوعی گل، میخوای حسین خودت بگی در موردش؟
سیریشک نوعی گل سوسنه که گل سوسن به انگلیسی همون لیلی میشه و معنیش هم میشه فراموش نشده پس از خاکسپاری، که دیگه میدونی چه اشاراتی هستیم. خاراگوش هم که معمولا به تلخی یا حسرت.
بعد جالب اینه که موقعی که اسنیپ داره این حرفا رو به هری میزنه صاف داره تو چشاش نگاه میکنه، موقعی که جالبه خودش.
چرا وقتی آدم خودش رو بذاره جای اسنیپ بهش حق میده ها، چقدر حس چیزی ممکنه داشته باشه، داره تو چشمای معشوقش نگاه میکنه و همزمان نفرت هم تجربه میکنه، راجبش هم حرف هم میزنه، در پرده هم راجبش حرف میزنه.
پیرو حرف شادی، زندگی اسنیپ که پر از حسرته، این که اصلا قابل کتمان نیستش، ولی حالا بریم سوال بعدی. میگه که اگه بهت بگم سنگ بیزوا رو پیدا کن، از کجا باید پیداش کنی؟ که هری هم میگه نمیدونم، و بعدم میگه که یه سنگی که از معده بز در میادش. این خیلی مهمه چون دوباره توی کتاب شاهزاده دورگه اونجایی که رون مسموم میشه دقیقاً این جمله، همین جمله اسنیپ توی ذهن هری شکل میگیره و رون رو نجات میده. حالا بریم سوال بعدی. گیاه تاج الملوک با زهر گرگ چه فرقی داره؟ که بعد میگه که هر جفتشون یکیه که به اسم گل آلاله هم میشناسن. بعد توی کتاب 3 گیاه تاج الملوک رو توی اون معجونی درست میکنه که به هر ماه به لوپی میداده بخوره واسه جلوگیری از گرگین شدنشه، و در واقع هرمیونی از این نقد قول اسنیپ یه شکی میکنه که لوپین گرگین است.
یه بخش جالب دیگه این فصل اینه که هری اولین نامش رو توسط هدویگ دریافت میکنه. حالا جدا از این که دریافت نامه تو هاگوارتس چقدر جالبه با اون وضع رسیدن جغدا سر میز بچه ها توی صابونه
وقتی دارن حلیم میخورن،
آره، بعد از این که دارن زولبی بامیانشون رو میخورن، اولین نامه رو از هاگرید میگیره که دعوت میکنه ازشون، از هری دعوت میکنه که بیاد کلبه ببینش.
افتاری بره اونجا
که هری هم خیلی ذوق زده میشه، سری جواب نامه رو میده و میگه که حتما میاد. و خیلی جالبه که رونم ازش میخواد که اونم همراهش بره و با هم دیگه میرن برای اولین بار کلبه هاگرید. و اینجا ما کلبه هاگرید رو برای اولین بار میبینیم با سگ جالب و هم دوست داشتنی هم وحشتناکش رو در رو میشیم. بله، فنگ عزیز که خیلی علاقه داره رونو بلیسه.
یه نکته دیگه ای هم که خود خانم رولینگ در مورد فنگ اینجا بهش اشاره میکنه، میگه اونم مثل هاگرید ترسناک بود ولی برعکس ظاهر ترسناکش خیلی مهربون و دوست داشتنی.
مهربون، آره،
تو فیلم هم همینه.
آره،
نکته جالبش این بوده که هاگرید میاد موضوع بحث رو عوض بکنه، میاد از رون میپرسه که برادر چارلی چطوره، که درباره اجدها بعد رون صحبت میکنه براش.
آره،
حالا جالبه که حتی هاگرید هم نمیتونه نظر هری رو در مورد اسنیپ تغییر بده. بعد کلاس میرن پیش هاگرید دیگه، بعد شروع میکنن تعریف کردن از اینکه اسنیپ رو مخ بوده و فلان و اینا. هاگرید یه ذره تفره میره، مثل اینکه نمیدونم یه چیزایی میدونه. آره،
آخه بنده خدا هاگرید هم زیاد بلد نیست تفره بره، یه جوری میخواد بحث رو عوض کنه که هر کی باشه میفهمه که یه چیزی میدونه و نمیخواد بگه.
تفره نمیره از نفرت هری و اسنیپ، تفره نمیره، تفره میره چون یه چیزهایی در مورد خوب بودن اسنیپ میدونه، مثلا اینکه یکی از محافظای سنگ جادوه و نمیخواد در مورد اسنیپ اصلا صحبت کنه. آها. از ترس اینکه سوتی نده.
البته قبل سنگ جادوه سر اینه که هری میگه که این واقعا از من متنفره، اون میگه نه برای چی فکر میکنی ازت متنفر و اینا.
به نظرم اینکه بحث رو عوض میکنه بیشتر میخواد درباره نگهداری اجدای چیزایی رون بگه که خودش نمیدونه، چون تخم احتمالا شاید گرفته یا میخواد بگیره.
نه خب مشخصه. آها. که نمیخواد در اون مورد صحبت کنه، حتی خود هری متوجه میشه و اشاره میکنه. یعنی ما از فکر هری میخونیم که این خواسته تفره بره که بحثو کشونده به سمت حالا چارلی.
حالا هاگرید واقعا ممکن بوده از یه چیزایی خبر داشته باشه؟
از چی؟
در مورد اسنیپ؟
از اسنیپ که خب خبر داشته.
اسنیپ و لیلی؟
نه، در مورد اسنیپ و لیلی نه، بعید میدونم.
نه، در مورد اینکه نگهبان سنگ جادو بوده خبر داشته.
آخه در مورد نفرتش از هری، منظورم اینه که
آخه در مورد گذشته اسنیپ فقط دامبلور میدونه.
آها، خب اوکی، پس اگر که هاگرید از گذشته لیلی و اسنیپ خبری نداشته باشه، دلیل دیگه ای نداره که مثلا بخواد بگه که چرا باید از تو متنفر باشه، غیر از این که مثلا بخواد جایگاه استاد و دانش آموزی رو مثلا رعایت بکنه. آره، اون حریم و حرمت ها رو حفظ بکنه. من فکر نمی کنم دلیل دیگه ای ممکنه یه چیزی رو بخواد قایم بکنه.
باز این
منطقیه، مگر این چیزی بدونه.
من فکر میکنم که کلن هاگرید به خاطر اتفاقاتی که براش افتاده اعتماد بسیار زیادی به دامبلدور داره، و این به خاطر اعتمادی که دامبلدور به اسنیپ داره هاگریدم روی همین حساب خیلی به اسنیپ اعتماد داره.
درسته، ولی این دلیل نمیشه که بخواد به هری بگه که ازت متنفر نیست.
شما میتونی یه آدم خیلی خوب باشی ولی یکی متنفر باشی، دلیل بر نفرت. آره، نمیشه. الان اسنیپ از هری متنفر باشه دلیل بر بد بودن اسنیپ نیستش که.
درسته، یه اتفاق دیگه هم توی کلبه میفته که بچه‌ها یه نسخه از روزنامه پیام امروز رو میبینن که توش خبر اینو میخونن که به گرینگوتس دستبرد ناموفق زدن و یه جورایی معمای اصلی این کتاب شروع میشه.
البته خشایار، این توی این متن خبر گرینگوتس یه تاریخه که خیلی مهمه، اشاره شده این اتفاق، این سرقت تاریخ 31 ژوئیه اتفاق افتاده که روز تولد هریه، یعنی همون روزی که هری با هاگرید میرن کوچه دایگان و گرینگوتس.
آره.
و توی دیکی کالدرن کویل رو میبینه.
و باید به اینم اشاره کنیم که رون قبلا تو قطار به هری گفته بودش که از گرینگوتس سرقت شده، ولی در مورد تاریخش صحبتی نکرده، به خاطر همین چندان واسه هری مهم نبودش، ولی الان که دید همون روزی که خودشون گرینگوتس بودن، یه خود تو ذهنش یه چیزایی شکل میگیره اینجا.
آره. خب دیگه در مورد یکی از کوتاه‌ترین فصل‌ها کلی حرف زدیم، فکر کنم یکی از بلندترین اپیزودها رو ضبط کردیم.
خب مثل حرف خشایار هم اینم از بلندترین صحبت ما در مورد کوتاه‌ترین فصل کتاب. لطفاً با همون در تماس باشید و ما منتظر دیدگاهتون هستیم. همیشه برامون بنویسید، تو بحثا با همون شریک بشید و اگر که ما نکته‌ای رو جا انداختیم حتما بهمون بگید.
اینجوری بهمون بگین که توی سایت کامنت بذارین، توی کست باکس هم برامون کامنت بذارین، ایمیل هم میتونین بفرستین، توی توییتر و اینستاگرام هم با یوزرنیم ویزاردینگ سنتر هستیم.
اولا که حلیما با شکر بخورین، دوما که از علی خانی تشکر میکنیم که آهنگای خوبی با سمون ساخته، از اسپانسر خوبمون فروشگاه فانتزی هم تشکر میکنیم و از همه شما دوستای عزیز که لوموس رو گوش میکنین و به بقیه معرفی میکنین هم تشکر میکنین.
خب منم از بچه ها متشکرم که این فرصت رو دادن پیششون باشم. ببخشید که اگه کارتون رو خراب کردم.
نه آقا، خیلی هم باعث افتخار بودنه.
خب مرسی که تا اینجا ما رو دنبال کردید. همطور که اول قسمت هم گفتم، میتونید در طول هفته فصل 9 کتاب سنگ جادو رو بخونید تا هفته دیگه در موردش با هم دیگه صحبت کنیم. خسته نباشید بچه.
مرسی، خداحافظ.
خداحافظتون.
مرسی که لوموسو گوش کردین. خداحافظ.
خسته نباشین. تا بعد.